بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید در ایران عزیز، در هر جای این عالم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه. منتظر هستیم سوالاتتون به دست ما برسه. راه‌های ارتباطی رو همکاران گرانقدر من براتون زیرنویس می‌کنم. پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست دیگه، 301203 برای عزیزانی که در ایران هستن مخصوصاً میتونن پیام بدن، سوال بپرسن و ما هم جواب بدیم با افتخار. تلفن هم که خیلی راه و مسیر ساده و راحتی است و حسنش اینه که شما خودتون مستقیم سوالاتتون رو می‌پرسید که ما یه وقتی برداشت اشتباهی از سوال شما نکنیم، با دقت سوالتون رو بپرسید، تماس بگیرید و ما هم انشالله جواب میدیم. از طریق فضای مجازی هم که بازم راه براتون فراهم هست، به ویژه اینکه از طریق واتساپ شما میتونید به صورت صوتی با ما ارتباط برقرار کنید و سوال شرعی بپرسید و باز هم با افتخار ما جوابگو هستیم در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم قلب محضر همه شما خوبان بینندگان عزیز این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستید، اون طرف مرزها، داخل کشور اسلامی ایران، امیدوارم که انشالله سالم باشید و دلتون جانتون معطر به عطر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، انشالله سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما و شما بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. اولین بیننده ما که برام پیام فرستادن آقا مرتضی عزیزمون هستن از آمریکا. استاد گفتن که اگر قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوم و وقت هم دارم، آیا باید نماز شب یا نماز نافله را قبل از نماز صبح خوان یا قضا بعد از نماز صبح باید خوان؟ منظور احتمالاً قضای نافله یا قضای نماز شب. آره
خب ببینید، اگر که فرصت باشه برای اینکه نماز صبحشون رو بخونن، یعنی وقت دارن، معمولاً حالا فرض کن یک ساعت مونده تا طلوع آفتاب که نماز صبح وقتش وسیع، فرصت دارن، خب نافله صبح رو زمانش قبل از نماز صبحه.
بله
یه وقته که انسان جوری میشه که نمیتونه مثلا شما میرید مسجد برای نماز صبح، حالا بعضی از مساجد ما هم الحمدلله برای نماز صبح بازه، میرید مسجد برای نماز صبح، اتفاقا میبینید آقای امام جماعت الله اکبر و نماز صبح، حالا اینجا شما چیکار میکنی؟ میگی نه من وایستم نافلم رو بخونم. نه خب نمیشه که دیگه، شما ثواب جماعت رو ازش محروم میشید. نماز جماعتتون میخونید، نماز صبحتون رو، اون وقت میگی خب نافلم رو چیکار کنم؟ میگی نافلم بعدش میخونم، قضای نافله رو بعدش. بله بله هیچ اشکال نداره. بله تمام این نافله های روزانه میگیم 34 رکعته، 17 رکعت که نماز واجب داریم، 34 رکعت ما نماز مستحبی روزانه داریم، 11 رکعتش نماز شبه، 2 رکعت نافله صبحه، 8 رکعت نافله ظهره، 8 رکعت نافله عصره، 4 رکعت نافله مغربه، یه 2 رکعت نشسته که 1 رکعت حساب میشه نافله عشاست. همه اینا قضا داره.
درست.
یعنی اگر اینها رو کسی انجام نداد، منتها فرقش با قضای نمازهای واجب اینه که نماز واجب نخونی باید قضا کنی، ولی این نماز مستحب رو اگه نخونی اشکال نداره. لازم نیست قضا کنی، ولی دوست داشتی که از ثواب محروم نشید قضا کنید. بله همش میشه. حالا ایشون سوال کرده نماز شب هم اینطوره.
بله.
نماز شب هم میتونن قضا بکنن و نافله صبحشون هم بله میتونن قضا کنن.
سیار عالی. در مورد سجده کردن بر سنگ عقیق، حالا همین جایی که برای انگشتر هم استفاده میشه، صحیح میشه؟
اصطلاحا به اینها میگن احجار کریمه. حالا فارسیش میشه سنگهای گران قیمت. سنگهای قیمتی. مثل عقیق، مثل یاقوت، مثل فیروزه که مثلا دست ما هست، اینا رو سجده برش نمیشه کرد. بر سنگهای عرض میشود که ارزشمند مثل اینهایی که نام بردیم، نه اینا رو نمیشه. ولی سنگهای معمولی چرا؟ الان سنگهای معمولی هم خیلی تو ساختمونها مرسوم شده که کار میکنن، مثل سنگهای نما، مثل سنگهای کف، مثلا سرامیک نه. سرامیک به دلیل اینکه تو اون کاری که میکنن کارخونه روش یه لایه در حقیقت میکشن، این لعابه، لعاب میدن. لعابی که میدن در واقع مانع حساب میشه، یعنی خود سنگ رو شما پیشانی روش نمیذارید. ولی نه، سنگ مرمره مثلا فرض بفرمایید، اونایی که سنگ اوپنه، سنگ اوپن آشپزخونه، اینا اگر باشه اونا هیچ اشکالی نداره.
تیمم
بر اینها میشه کرد، سجدم بر اینها میشه کرد.
بسیار
مشکلی نداره.
محمد آقا از اصفهان گفتن که اگر بعد از رسیدن پیشانی به سجده یا بین دو تا سجده یک شخصی یادش بیاد که رکوع نکرده، وظیفش چیه؟
اگر یه دونه سجده باشه، یعنی تو سجده اوله، سر از سجده اول که برمی‌داره پا میشه، کاملا میسته، کاملا میسته، اون شرطش اینه. نه اینکه همونجور نیم خیز بره رکوع. میگه صرف جویی بکنید، دیگه نیستیم. نه. اینه که میگن قیام متصل به رکوع همینه. باید رکوعتون بعد از قیام باشه. پاشه، بیسته صاف، بعد بره رکوع. رکوع رفت، پاشه، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، بعدم بره سجده هاش. فقط اینجا یه دونه سجده اضافه انجام داده، یه دونه سجده اضافه هم چون رکن نیست، زیاد شدنش اشکالی نداره. نماز رو باطل نمی‌کنه. فقط بعد از نماز سجده سهو براش انجام بده. این مال جایی که یه دونه سجده است، یعنی تو سجده اول یا بین دو تا سجده.
بله.
ولی اگر تو سجده دوم یادم اومد، ای بابا رکوع نکردم، من حواس خیلی دیگه معلومه گرفتار بوده دیگه، مشکلات خیلی حواسش پرت بوده، یه سره رفته سجده، خب دیگه تو سجده دوم اگر یادش بیاد فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خب سجده دومه، سر از سجده دوم بر میداره، میخوان میدونم رکوعمون انجام میدیم. خیلی خوب پا شد، رکوع انجام داد، بعد از رکوع چی؟ بعد دو تا سجده بکنه. اون دو تا سجده رو چیکارش میکنی؟ دو تا سجده اگر در یک رکعت اضافه شود، حتی اگر عمدی هم نباشه، اون دیگه باعث باطل شدن نمازه. یعنی اونجا چاره‌ای نداره دیگه، نماز بشکنه دوباره از اول بپره.
چون در واقع رکوع رکنه. بله. رکن هم که اگر عمدی
نه، سجده هایی که اضافه کرده سجده دوم بوده یادش اومده، خب پا میشه رکوع میکنه، خب بعد از رکوع بعد دوباره سجده بکنه، خب دو تا سجده قبل که کرد چی؟ اون کجا میره؟
آها، علتش اینه.
بله، ولی دو تا سجده اضافه انجام داده و چون دو تا سجده در یه رکعت رکن محسوب میشه، پس بنابراین رکن اضافه کرده، هر چند سهو باشه نماز باطل.
بسیار. خب یه بیننده بزرگواری سوال رو فرستادن، من متن سوال رو میخونم کامل که با دقت انشالله جناب استاد پاسخ بدن. گفتن آیا اجازه داشتن دختر از پدرش در مورد عقد موقت جایز است؟ درباره دختری که به سن 37 سال رسیده و بالغه رشیده باشه که بتونه تمیز بده بین خوب و بدش رو، و آیا درسته یا خیر، آیا گناه داره؟ در ادامه گفتن چون بنده مقید هستم به محرم و نامحرم و آقایی که با بنده آشنا شدن خیلی اصرار به این دارن که از پدرم اجازه بگیرم و بنده طبق حرمتی که برای پدرم قائل هستم راضی به این کار نیستم، اما اون آقا اصرار دارد که من اجازه بگیرم.
درست. ببینید، این که باید خلاصه کسی که دختره، یعنی دوشیزه است به اصطلاح فارسی ما، یعنی هنوز ازدواج نکرده و باکره است، این که برای ازدواجش چه موقت چه دائم اذن از پدر بگیرد، این بله، این حرف درستی است، اذن میخواد و حتما باید با اطلاع پدر باشه، مگر موارد خاص. پدر ندارد، پدر بزرگ پدری ندارد، هیچ نیاز بزن، یا پدر دارد ولی پدر بی جهت مخالفت میکنه، مثل کجا؟ مثل این که خواستگار عقد دائمی اومده کار خوبی هم هست، از نظر شرعی کفه، از نظر عرفی خوبه، پدر بی جهت مخالفت میکنه، اینجا ولایت پدر ساقطه. بله. از تبصره داریم ما، یعنی بله. اینجوری نیستش که همه جا پدر یا پدر بزرگ پدری نه آقا بالا سرن فلان، نه نه نه، اونجایی که به مصلحت دختر باشه خب، ولی اصلش رو قبول داریم، اصلش فتوای آقایون مراجع. منتها این که این دختر خانم میگه من 37 سالمه، خب بالغه رشیده است. خب بله بالغه است که، دختر 9 سال تمام بالغه است، رشیده هم که هست، خب معلومه رشیده است به این معنا که کمعقل که نیست. گفت من تشخیص با حفظ همین ویژگی میگن اذن پدر میخواد، و الا اگر دختری باشه که نابالغه که اون هیچی، بالغه ولی رشیده نیست، اونم حتما اون که معلومه. اصلا این بحثی که ما میکنیم که میگیم که اذن پدر یا پدر بزرگ پدر میخواد برای دختر خانومی است که بالغه است و رشیده است، یعنی خوب باید تشخیص، درست خوب باید تشخیص میده، ولی شرع مقدس فرموده است که این باید با اطلاع و هماهنگی و اذن پدر یا پدر بزرگ پدری باشه. این روشن بشه.
درست.
منتها بعضی از حضرات آیون مراجع مثل از آیت الله مکارم شیرازی، ایشون میفرمان اگر دختر خانومی سنش بالا باشه، مثل همین دیگه 30 سال بالا و مستقل باشه، یعنی تحت تکفل پدر نیست، خودش شغل داره، حقوق داره میگیره، خودش زندگی داره، یه واحد آب دیدید بعضی ها. یه واحد من دارم الان سراغ دارم کسی را که پدر تو شهرستانه، خب دو تا دختراش توی تهران رفتن درس خوندن، اصلا تهران هم موندگار شدن و پدرم براشون چیز گرفته،
آپارتمان
گرفته، خودشون مستقل، این مستقل خودش. اینو از آیت الله مکارم شیرازی میفرما اگر اینجوری باشه این دیگه نیازی به اذن پدر ندارد. اینا فتوای ایشونه، پس بنابراین فتوای همه این نیست. دوم هم فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم
این شرطی درش هست
که دیگه تحت تکفل پدر نباشه. بنابراین دیگه ببینید آقای اسماعیلی، مسئله خودش هم گفت، محرم و نامحرم خیلی خوبه این دغدغه، در هر صورت زن و شوهر میخوان بشن، چیز ساده اینی ولو عقد موقت، زن و شوهر میخوان بشن، یعنی این ناموس بر او بشه حلال. وقت اگر یک کمی ما اینجا بخوایم خلاصه مسامحه بکنیم کار ناجوریه. من توصیه‌ام این است که حتما اذن پدر رو بگیرن. اگر هم میگه که من روم نمیشه و نمیشه و پدر من فلانی حرفا، دیگه برای خاطر خدا صرف نظر بکنم.
بسیار عالی. آقا مجتبی از افغانستان پیام فرستادن و خدمت از تعالیم سلام فرستادند و تشکر.
و علیه السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. گفتن این که مادرم در زمانی که 10 ساله بود 3 روز روزش رو عمدن شکسته و همچنان در 12 سالگی 1 روز روزش رو عمدن شکسته، الان تکلیفش چیه؟ البته این واقعه 38 سال پیش رخ داده است. این سوال رو دارن برای مادرشون پرسیدن.
بله. بچه های کوچیک نوعاً اگر هم روزخوری عمدی میکنن، شاید نمیخوام بگم حتما ایشون اینجوری ها که من یه توجیه براش، ولی میخوام بگم یه چنین چیزی هم گاهی هست. بچهای کوچیک مثلا دختر 10 ساله است، حتی 12 ساله، گاهی توی محیط هایی هستن که واقعا خیال میکنه که اگر مادره بهش گفتش مثلا فرض کن تو روزه برای ضرر داره، اینا فکر میکنه همینطوره، مثلا میگه روزتو نگیرم، میگه باش، یعنی یقین دارد به این که این روزخوری حرام نیست. این جور موارد فقط قضا داره، کفاره یه روزخوری عمدی اون کفاره سنگینه رو نداره. یا بعضیا دیدید خودتون بودید دیگه، مثلا زنگ زدی یا پیامک اینا میگه که من چون کوچیک بودم فکر میکردم مثلا حالا رفتم سر یخچال یه ناخونک زدم، مثلا یه چیزی رو یه ناخونک زدم خوردم، فکر میکردم این مقدار روزه من رو باطل نمیکنه. این جور موارد کفاره نداره، ولی اگر واقعا میدونسته که روزخوری حتی در اون سنم حرام است، نباید روزه رو بخوره، باید روزش بگیره، واقعا به معنای واقعی کلمه عمدی دیگه روزه رو خورده دیگه، یعنی هیچ توجیه نداره، یعنی الان به خودش هم بگی خودش هم میگه نه بابا این توجیهات چیه شما میکنید؟
آره.
من روزه خوری عمدی کردم، قشنگ رفتم نشستم
خوردم.
اگه این باشه خب بله دیگه کفاره روزه خوری عمدی رو داره، مثلا اینشون میگه 2 روز و بعدم 1 روز میشه 3 روز، 3 روز برای هر روزش، حالا اونی که آسون تره، حالا بعیده که ایشون دیگه بتونه بگیم برای هر روز 60 روزه بگیره، یا حالا اگر توان مالی داشته باشه برای هر روزش 60 تا فقیر رو به اندازه سیر شدن غذا بدهد. حالا ارزون باشه، غذا ارزون بده. 60 تا فقیر رو مثلا فرض بفرمایید نان بده. مثلا نان بده. هنوز هم غذاهای ارزون ما داریم. تو قوم ما مثلا ساندویچ فلافله، ساندویچ فلافل ارزونه. اینجوری حساب بکنه. هست حالا چیزایی که ارزونه. در هر صورت اگر اینجوری هست، توان مالی داره، برای هر روز 60 تا فقیر را غذا بدهد. اگه توان جسمی داره، برای هر روز 60 روز روزه بگیره. یه مقدار سخته.
بله.
گفتنش هم سخته. یعنی واقعا برای یه روز روزه خوردم الان توان دارم مثلا 60 روز، اونم 31 روزش باید حتما
پشت سر هم
باشه. ولی اگه توان مالی در حد متوسط داشته باشه، فکر میکنم قابل حله.
درست. خب خیلی متشکرم. انشالله آقا مجتبای عزیز پاسخ سوال رو به مادر برسونن. نمیدونم، شاید مادرشون بیننده شبکه جهانی ولایت باشن. من یادآوری میکنم عزیزان از این فرصت برنامه زنده زمزم احکام استفاده کنن. تقریبا 45 دقیقه از برنامه باقی مونده و میتونید تماس بگیرید، سوال بپرسید. این فرصت خیلی خوب و مناسبی است. آقای محمدزاده از قم پشت خطن. آقای محمدزاده سلام بفرمایید.
جناب آقای اسماعیلی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و حضرت استاد وحیدپور عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم از خدمتتون. اول اینکه اگر شخصی که میخواد به یه مقصدی مسافرت بکنه و این مقصد دو تا مسیر داره، حالا به طور مصداقی بخوام بگم، مثلا برای رفتن به کهک خودمون توی قم هم میشه از جاده پردیسان رفت، هم از جاده قدیم کاشان.
بله.
که از یکی از مسیراشون اون مسافت شرعی طی میشه و نماز شکسته است و از یکی دیگرشون نه. حالا اینجا میخواستم اینو از استاد بفرمایم که واجبه که حتما مثلا حتی اگر طرف تو اون مسیر جاده کاشان هم هست بیاد از اون مسیر بره، یا اینکه تکلیف نماز و روزش توی اون مقصد چی هست؟
بله.
یکی سال دومم اینه که یکی از آشناها بورسیه دانشگاه خارج از کشور گرفته و همونجا هم محل درس خوندنشون هست و خوابگاهشون هست. اینا جدیداً متوجه شده که سرویس های بهداشتیشون بر حسب اتفاق، حالا خوشبینانش که بگیم، بر حسب اتفاق دقیقاً رو به قبله هست و هیچ امکانی هم نداره، نه برای اینا که عوض بکنن، نه خارج بشن برای رفع غذای حاجت. خیلی دغدغه شده براشون. اتفاقا میخوام چرا انصراف بدم بابت این، ولی گفتم من حالا سوال میکنم، دقیق ترش رو بهتون میگم. اگر بزرگواری کنین راه نمایی بفرمایین ممنون میشم.
حتما آقای محمدزاده، خدا نگهدارتون.
بزرگواری، خدا
نگهدارتون. سوال اولشون، دو تا مسیر هست، یه مسیر مسافت شرعی، یه مسیر کوتاه‌تره. بفهمی که تکلیف نماز روزه چی میشه، به ویژه نماز حالا در مقصد.
اختیار داره که واجب باشه، مگه لازمه حتما ما جوری بریم نماز شکسته بخونیم، یا واجبه جوری بریم که نماز تمام بخونیم؟ نه، اینو به اختیار ما گذاشتن. بنابراین اگه دو تا مسیر داری، یک مسیرش کمتر از مسافت شرعیه، ایشون مثالی هم که زدن همینطوره، حالا بینندگانی که اهل قم نیستن خب در جریان نیستن، ولی خب همینطوره. ما در شهر قممون جایی رو داریم، ایشون مثال زدن کهک جزء ییلاقات قم هست. خب دو تا مسیر داری، یه مسیری داری که حدود مثلا 17 18 کیلومتره، خب از اون مسیر بره، اشکالی نداره که. حتی اگر که خونش هم تو مسیر طولانی تر است، اب نداره، بیاد توی شهر، چون شهر که وطن دیگه، شهرش دیگه. بلد. بیاد و از داخل شهر قم بره تو اون مسیر نزدیکم بره که کهک کرف نماز رو شکسته بخونه. حالا بعضی شوخی میکنن میگن حالا خدا خواسته ما یه ذره نمازمون رو کوتاه‌تر بخونیم، شما چرا اصرار دارید؟ اب نداره، بره نماز شکسته بخونه. لازمم نیست که حتما از اون مسیر طولانی بره.
پس انتخاب اصلا فرق نمیکنه که فرق دور نمی. نزدیک اینها. سوال دومشون هم در خصوص در واقع سرویس بهداشتی و توالت، گفتن دقیقاً رو به قبله است در یکی از کشورهای دیگه، چیکار کنن؟
ببینید، میتونه وقتی که نشست و عرض میشود که اون سمت جلوی بدن رو یک کمی از قبله منحرف کنه، یک کم کافیه. یعنی به اندازه‌ای که بگن رو به قبله نیست، یعنی مثلا فرض کن اگر لگن دستشویی که نصب شده اینه و قبله اینه، همین این مقدار،
یک کمی کج بشه،
یک کمی. من فکر میکنم این مقدار امکانش هست.
بله.
و هیچ مشکلی نمونه، یا این طرف فرق نمیکنه، یا این طرف فرق بفرمایید. اصلا حالا فکر میکنم همین مقداری که من الان کج نشستم، ببینید الان نشون میده.
بله.
فکر میکنم بیش از 10 درجه است.
بله.
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 فکر میکنم بیش از 10 درجه است. بله. شاید تو دوران الان 15 بخوام درجه بزنم، شاید خیلی زیاده این مقدار که خودشو کج بکنه. همین میشه انحراف از قبله. چطور در نماز همین مقدار اگر شما از قبله منحرف، نمازت باطله؟ یعنی قبله رو میدونید دقیقاً اینه. خب اینه. شما میگی نه من اینجوری نماز
عمدن
باطله. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه رو به قبله نیست، اونم دیگه رو به قبله نیست، به همین مقدار به سمت راست یا به سمت چپ. اگر به اصطلاح ما میگیم مقادیم بدن، یعنی سمت جلو بدن رو، سمت جلو بدن رو منحرف از قبله بکنه کافیه، نیازی هم به این نیستش که دیگه انصراف بده و نمیدونم اینها، نه هیچ نیازی هم.
خب کارشون رو راحت کردید با این پاسخی که فرمودید. سرکار خانم اکبری از مشهد، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای رئیس‌جمهور و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، بفرمایید.
حاج آقای زاده، راجبی رد و مزالی که شما فرمودید که صغیر نماز خوندیم، مثلا به کدوم صغیری که رهگذره یا صغیری که میاد در حیات، یا میشه اصلا بگیم به کمیته امداد یا برای ایتام یا برای جهادیه عروس، برای خرید جهادیه عروس صغیر رد و مزالی احتیاطیه؟
بله چشم خانم اکبری، سوال دیگه ندارید؟
خیلی ممنون. فقط مخصوص ببینم که برای جهادی عروس میشه داد خرید جهادی عروس.
چشم خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشه، خدا حافظتون باشه. خب آقا سوال روشن بفهمید.
دو سه تا نکته تو رد مظالم هست. اولا که رد مظالم باید صدقه بدیم به فقیر. خیلی خوب، این مثالهایی که ایشون گفتن همش این بود، یعنی مسجد نره بده جای دیگه، این درسته. اما به فقیری بدید که اطمینان به فقرش دارید. فقیر رهگذر منظورش اون تو خیابون.
آره دیگه، اینا که دست دراز
اون به نظر شما میشه آدم رد مظالمتون، نمیدونم من چه میدونم واقعا اون فقیره، نمیدونم، بعد اطمینان. مثل فطریه، شما فطریه رو به کی میدی؟ به کسی که بدانید فقیر است.
صدقات مستحبی رو میشه احیانا
نداره، صدقات مستحبی هیچ اشکال نداره بدید، ولی این نه، این صدقه واجب است، فطریه صدقه واجب است، کفاره صدقه واجب است، اینا
رد مظالم هم
رد مظالم صدقه واجب است. شما باید به کسی بدید که اطمینان دارید که فقیر. پس بنابراین فقیر رهگذر خیر، در به منزل اومده، خب در منزل زیاد میان افف شما رو میزنه، بله بفرمایید، میگه فقیر هستم فلان. حالا شما مثلا فرض کنید که 2000 تومان 1000 تومان هر چی میبری صدقه مستحبی میدی بده، اب نداره، ولی شما نمیتونید رد مظالم رو به او بدید، پس در به منزل هم نمیشه. کمیته امداد اشکال نداره که بدید، به شرط اینکه باز همون اطمینانه باشه، اطمینان باشد به اینکه کمیته امداد خلاصه از طرف شما میره این پول را میده، به شرطی که اونم تبدیل به جنس نکنه، چون یکی از مشکلات ما اینه که میره تبدیل به جنس میشه.
همین ایشون الان گفتن جهیزیه،
حالا همین میرسیم به همین به اونم میرسیم. نباید ما رد مظالم تبدیل به جنس کنیم، رد مظالم باید پول باشه به خود فقیر بدید، اختیار دست خود فقیره. برخلاف فطریه، شما فطریه رو میتونید پول بدید، میتونید همون گندم که مثلا انتخاب کردی گندم رو بدید، اونم تازه نمیدونید تبدیل به جنس سوم بکنید، یا پول یا اونه، اونجا هم نمیتونید بگید من برم لباس بخرم بدم فقیر. رد مظالم رو نمیشه تبدیل به جنس کرد. پس بنابراین اگر اطمینان دارید کمیته امداد عین پول را نه جنس را به فقیر میداد بدید. جهیزی هم نمیشه به خاطر اینکه مگر یه چیز، مگر اینکه شما از اون فقیر که براش جهیزی میخواد تهیه بکنید یه وکالتی بگیرید، از اون وکالت بگیرید، به شما بگه وکیلی دیگه نداره، شما رو وکیل بکنه، پول که میخواد بهش بدید رو از طرف او برید تبدیل به اجناس بکنید، اون اب نداره، و الا بدون وکالت از وکیل بدون اطلاع او بخواد تبدیل به اجناس بکنید نمیشه.
این وکالت هم یه ذره ممکنه حالا اون طرف بالاخره بله. فقیر دیگه، حالا بس جهیزیه عروس و اینا هست، میخوای بهش بگی که من یکم سخته، بد میشه بله. کار خوب نمیشه،
شاید خوب نباشه.
آره خب، اینم از سوال سرکار خانم اکبری. آقای حسینی از شهریار برام پیام فرستادن، استاد گفتن که اگر فرزندی از ازدواج موقت متولد شود از پدر و مادر ارث میبرد؟
فرزند بله. بله فرزند از پدر مادر و پدر و مادر از فرزند در عقد موقت یا عقد دائم ارث میبره. اونی که شنیدی درس نمیبره زن و شوهر است در عقد موقت، زن و شوهر از یکدیگر در عقد موقت ارث نمیبرن.
خب خیلی متشکر، ما هم تلفن های شما رو جواب میدیم هم پیام های شما دیگه، من یه تلفن یه پیام همینجور به ترتیب میریم تا انشالله بتونیم توی فرصت باقی مونده برنامه همون سوالات زیادتری جواب بدیم. آقای محمدی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید آقا جون.
خوب
برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله.
اگر صدا بردار عزیزمون صدای داخل رو یه مقدار تقویت بکنم ممنون میشم، بفرمایید.
بهش یه سوال داشتم خدمت از رو، خواستم بدونم که روزه ای که به خاطر فقر برده بشه، بعد خواستم بدونم این تکلیف چجوریه،
یعنی چی به خاطر فقر؟
یه شخصی که مثلا توان مالی اصلا نداره، خیلی قرض هم گردنش هست. میخواستم بیدم این روزا شما مثلا عمدن غذا کرده یعنی خورده، میخواستم بیدم این تکلیفش چجوریه.
بسیار. سوال دیگه نداری محمدی؟
نه ممنون،
خدا نگهدارتون، سلامت باشه. اجازه بفرمایید.
خب ببینید، من دو تا برداشت کردم، به خاطر فقر روزش رو خورده یا به خاطر فقر کفاره رو نمیتونه بده.
به نظر میرسه اصلا بس همون روزه خاریه، یعنی نمیتونه روزه بگیره، حالا گرفتاری و مشکلات و حالا ما هم دقیقا
برداشت اولم. آره خب اون که عذر نیست. خب خیلی ها فقیرن، فقیر کم نداریم ما الان تو کشورمون. خب دیگه حالا آمار خیلی بالاست دیگه، اینجوریه. اگه اینجوری باشه پس بنابراین اکثرا نباید روزه بگیرن. روزه گرفتن ربطی به فقر یا ثروت نداره، این که روشنه. پس بنابراین اینا عذر نیست. اگر به این جهت روزه خورده میشه روزه خوری عمدی.
حالا مثلا میگه تصور کنید کسی توان نداره افطار مناسبی تهیه بکنه، توان نداره سحری مناسبی.
خب اونو نباید به این صورت مسالمت، باید اینجوری بگیم اگر کسی به خاطر فقرش سحری مناسب نداره بخوره،
خب
اینه، و بدون سحری هم نمیتواند روزه بگیرد، اینه، کسی هم به او کمک نمیکند. این در واقع میشه آدمی که توان برای روزه گرفتن نداره، یعنی فقر باعث شده که توان جسمی برای روزه گرفتن نداره، اینه. این به مقداری که واقعا توان نداره اگر روزه رو نگیرد گناه نکرده، بعدا قضا بکنه. اونم به مقداری ممکنه بگه که بله من حالا یه روز در میون واقعا هیچی ندارم بخورم، با هیچی اصلا، اصلا سحری ندارم بخورم، بدون سحری هم که روزای تابستون طولانی مثلا نمیتونم واقعا، یه روز در میون مثلا بخوره، فرض ما فرض بریم بگذاریم، اونم نه اینکه هر روز رو بخوره. در هر صورت اگر واقعا توان جسمی نداشته روزه رو بگیره به هر ترتیبی، یا مریض بود یا فقیر، اونش مهم نیست، اون روزه خوری عمدی حساب نمیشه، اون فقط قضا میکنه. اگر نه، عذر و بهانه و اینهای بی جهت بوده، روزه خوری عمدی کرده، روزه خوری عمدی نیاز به کفاره داره. کفارش هم که همین تقریبا چند دقیقه پیش عرض کردیم دیگه، همین که پیامک دادن که گفتیم
60 روز روزه یا
یا 60 روزه یا 60 تا فقیر رو قضا بدن.
حالا اینجوری که من از فرمایشات ایشون هم برداشت کردم، مثلا فقیریه که مجبور کار کنه و اگر کار کنه نمیتونه روزه بگیره، یعنی گرفتار زندگیش لنگه، این چی استاد؟
خب اون میشه مشاغل میره در زمره مشاغل سخت که مرتب و ماه مبارک رمضان گفتیم، یعنی جوری است که باید کار کند، اون کارش هم سخته، با اون کارم نمیتونه روزه بگیره، چاره نداره. اونم گفتیم که نیت روزه رو بکنه، از اول روزه خالی نکنه، نیت روزه بکنه، بره مشغول کارش بشه و هر زمانی که دید دیگه آقا فقیره دیگه، فرض اینه، فقیره، چیزی نداشته بخوره، الان که دیگه هیچ چی دیگه، پس بیفته. اینجور اگر باشه تا همون جایی که روزه گرفته خوبه، الان دیگه حالا یه چیزی گیر بیار، فقیر هم هستی، حالا چی میخواد گیر بیاره، یه چیزی گیر بیاره بخوره، اینجوریه. بعدم روزه‌شو تا افطار دوباره ادامه بده، این دیگه کفاره نداره، فقط قضا داره. فقط قضا.
پس من نتیجه میگیرم از فرمایشات شما توجیه ما نمیتونیم برای روزه نگیریم.
مثلا راهکار داریم.
ولی راهکارهایی راهکار برای مواردی که ما بهش پرداختیم.
راهکار داریم که شخص دچار روزه‌خوری عمدی نشه و اون کفاره سنگین بگردنش.
و گناه هم در واقع هست.
و گناه هم نکنه.
نکنه.
و گناه هم نه. واقعا راهکار شارع مقدس برای همه اینا گذاشته. منتها چیزی که از گاهی ما نمی‌ریم دنبال راهکارش، وقت مبتلا به گناه میشیم و یه بار سنگینم به دوشم میاد، مشکل میشه.
حالا الان تلفن پشت خط داریم، ولی مثلا بعضی توجیه میکنن ای بابا خب حالا روزه ها رو بگیریم، بعد وسط روز اگه چیز شد بخوریم، بعد دیگه تا افطارم چیزی نخوریم، بعد دوباره هم غذاشو به جا بیاریم. خب خوب. توجه به این ندارن که
توجه
هم
ندارن
گناه که نکردن
و کفاره هم نداره.
کفاره هم نداره. تفاوتش همین، میخواستم همین رو عرض بکنم. آقای ستاری از سوئد، سلام علیکم. آقای ستاری.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و شما.
و علیکم السلام و رحمت الله عزیزم.
سلامت باشید.
تشکر از برنامه های خوبتون. من یه سوال داشتم در رابطه با خمس، پرداخت خمس.
بله.
من می‌خواستم بدونم که مثلا اگر من الان فردا سال خمسیمه و من مبلغ مثلا 20000 تا توی حسابم هست، ولی در قبال این کلی لباس و این چیزا دارم تو خونه که ازش استفاده نکردم و سال بهش خورده، از پول این خمس این لباس ها رو چجوری حساب کنم؟ از کل مبلغی که الان تو حسابم هست اگر بپردازم درسته، یا اینکه نه باید اونا رو جداگونه حساب کنم بعد پول خمسی که تو حسابم هست جدا حساب کنم؟ من خواستم این رو فقط برای من یه توضیحی بدید.
ما درست گفتیم دیگه، آقای ستاری درست گفتیم؟
نه ببخشید خانم ستاری هستم.
خانم ستاری، همین من تعجب کردم چون دوستان به من گفتن آقای ستاری، بعد که فرمایشات شما رو شنیدیم برصورت عذرخواهی میکنم. ببخشید خانم ستاری.
پس ما هم بگیم، پس ما هم باید بگیم و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید خانم ستاری، خدا نگهدارتون. خب من سلامت باشید. وسط فرمایشاتشون متوجه شدم، متا گفتم بگذارم حرفاشون تمام بشه بعد. خب حاجی بابا سوال خیلی خوبی پرسیدین.
خیلی سوال قشنگ.
من خوشم اومد از اینکه دقت دارن.
چقدر دقت و چقدر جالب که ایشون این مقدار دغدغه روی حساب سالشون داره. خیلی سوال مهمه. نمیدونم من سوال یه بار دیگه تبیین بکنم بعد بیننده‌هامون شاید متوجه نشه. ایشون دو چیز دارد که متعلق خون شده. هم پول تو بانک، هم یه مقداری کالای مصرفی است که مصرف نشده. لباسی
که استفاده نکردن.
خب این جای این سوالو داره که من باید مثلا 20 میلیون دارم، خمسش میشه چقدر؟ میشه 4 میلیون. یه 4 میلیون از اون جدا کنم، بعد برم لباس ها رو چیکارش بکنم؟ لباس ها رو اینا رو از خود لباس ها بدم برم یه پول دیگه ای؟ نه، قانون خمسینه که شما اونجا 20 میلیون داری، لباس ها رو قیمت کنید. خب
بعد به چوری قیمت کنن؟ قیمت که خریدن یا قیمت
نه.
الان
به قیمت روز قیمت بکنن. فرض کن مثلا میگم لباس هام قیمت که بکنم میشه 2 میلیون. این میشه 22 میلیون.
یعنی چی؟ مردم ببرن بازار قیمت کنن اینجوری مثلا؟
بله.
تخم میشه یه ذره.
خب تخمین بزنن،
حدودی
حدودی تخمین بزنن، یعنی یه قیمت مشابهی از بازار بگیرن. قیمت مشابه یعنی مشابه این پارچه، مشابه این لباس تو بازار چنده؟ تخمین بزنن. حالا یه مقدارم خواستن احتیاط بکنن، جانب احتیاط رو بگیرن، قیمت بکنن، میشه 2 میلیون. با اون 20 میلیون میشه 22 میلیون. خب خمس کلش رو حساب بکنن، جدا جدا نیازی نیست. خمس کلش چقدر میشه؟ خمس کلش میشود، عرض میشود اون 20 میلیون میشه چقدر؟ 4 میلیون. اینم میشه 400 تومن. درست میگم؟
بله.
میشه 4 میلیون 400 تومن. 4 میلیون و 400 تومن از همون پول بانک بدم.
از همون پولی که
لباسام هم دست نزنم. آها. چرا؟ قانونش اینه که مجموع اون چیزی که سر سال خمسی خمس دارد حساب بشه. حالا خمس آن را میتوانید از اون بدید، میتونید از این. برعکس هم میتونه این کار بکنه. ایشون میتونه چیکار بکنه؟ میتونه ایشون از اون پول بانک اصلا دست نزنه. درست شد؟ همین لباس ها رو حساب بکنه، خب اینا رو تبدیل به پول کنه. اصلا میگه من نیاز ندارم، میخوام بفروشمش. بفروشیدش، کل خمسی که میخواد بدید از همین بدید، از اونم بدید، از اون بدید یا از این بدید هیچ فرقی نمیکنه.
درست. خب من خیلی تشکر میکنم از خواهر بزرگوارمون سکا خانم ستاری که اولا دغدغه مسائل خمس داره. ما همیشه افتخار میکنیم به چنین بیننده هایی که خارج از کشور هستن، در شرایط خاص هم دارن زندگی میکنن، اما خلاصه محکم چسبیدن و اعتقاداتشون، مسائل دینیشون رو رعایت میکنن، توجه میکنن. و ایشون که حالا هم بحث خمس لباس و بحث مواد مصرفی و پولی که در حساب هست و اینها که جناب استاد وحید
خیلی مشابه داره.
بله.
خیلی مشابه. مثلا کسی میگه من دو جور پول دارم، مثلا هم دلار دارم هم مثلا پول ایرانی دارم، هر دوش هم متعلق خمسه. درسته؟ خب دلارام نمیخوام دست بزنم، میخوام باش. میگه وب نداره، شما اونا رو قیمت بکن، هر چی خمس داری کلش از همین، از همین پول ایرانی
مثلا.
یا مثلا یه چیز دیگه، شما دو نوان الان اینجوری هست، دو تا حساب بانکی داره، هر دوش هم بهش خمس تعلق گرفته. حالا هر دو برداری یه مقدار از این مقدار. نه لزومی نداره از این از اون. نه خیر، هر دو رو حساب بکن، از یکیش بردار، هیچ اشکالی هم نداره.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار. درود خدا بر شما مؤمنانی که در هر جای عالم هستید و اما مقید به مسائل دینی و اسلامی و اعتقادی خودتون هستید. خدا ان شاء الله به شما جزای خیر بده. با افتخار در خدمتتون هستیم، در کنارتون. برنامه زنده زمزم احکام یه بخش کوتاه ببینیم و برمیگردیم.
البته عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بوده است. البته ائمه شاگردان خاص خیش را نیز به این امر می گماردند. مردان فاضل و با فضیلتی همچون سراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تغلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می دادند. شعیب ارغوفی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئله‌ای برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مقتدی می گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان حلال و حرام دین واگذار به فقها که جامع و شراکت شده.
خب ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. ما سه روز در هفته میایم و الحمدلله که تقریبا در هفته سه ساعت که خدمت شما هستیم میبینیم که کلی تازه از سوالات شما باقی میمونه و این نشان از توجه شما به مسائل شرعی و احکام هست که من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم. آقا مرتضی از آمریکا دوباره برامون سلام فرستادن، سوال فرستادن، خیلی ممنونم آقا مرتضی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. گفتن در نماز شب، حالا نماز وتر یا وتر، اگر اشتباهی دو رکعت خوانده شود چه کار کنیم؟ در نماز وتر میگویند که بعد از حمد سه تا سوره خوانده شود، ولی شما گفتید که یکی، لطفاً توضیح دهید.
نه، همون یه دونه سوره خوانده بشه. البته اینو عرض بکنم، حالا تو نماز مستحبی خیلی اون قیود و شرایطی که در نماز واجب هست تو نماز مستحبی رعایتش لازم نیست. در نماز واجب حتما یه دونه سوره باید بعد از حمد خونده شود. حالا اگر سه تا سوره خوندن، یکیش رو به نیت همون سوره‌ای که بعد از حمد باید بخونن.
بله.
دو تا سوره دیگه شو به نیت قرائت قرآن، این مشکل نداره. ما در نماز میتونیم قرآن بخونیم. شما یک سوره شو به قصد اینکه این سوره از اجزاء نماز بخونید، دو تا سوره دیگه هم می‌خواد بخونید، اون دو تا سوره هم به قصد قرائت قرآن بخونید. این که مال این اشکال نداره. و اما اینکه نماز وتر را دو رکعتی خوندن، خب آره. نماز وتر یه رکعته، طبیعتا این نماز میشه نماز باطل، یه رکعت اضافه شده دیگه، مگر اینکه نشسته کسی بخواند. نشسته رو میگن که شما هر رکعتشو نصف ایستاده حساب بکنید، بنابراین اون وقت شاید بشه درستش کرد، مثلا اونم حالا
طبعا.
مثلا ولی اگر ایستاده خوندن اون دیگه مستحب بوده دیگه، حالا بگم چیکارش بکنم هیچ. ولی اگه همون وقت مثلا میدونستن اونو نادیده میگرفتن، دوباره ایستاده یه رکعت نماز وتر رو میخوند.
اتفاقا دانستن مسائل شرعی و احکام همین جاها خودش رو نشون میده که مثلا وسط نماز شما یه اتفاقی براتون میفته، یه سوال پیش میاد، چکی میکنید، حرف اضافه، کار اضافه، اونجا اگر احکامتون رو بدونید همونجا عمل میکنید. این خوبه و این صحیحه، نه اینکه حالا اینم خوبه بعدن حالا بپرسیم اینا، ولی خوبه که آدم مسائلش رو بدونه، احکامش رو بدونه، همونجا که مبتلا به میشه، مخصوصا مثل نماز که نمیشه کاری کرد، همونجا به وظیفش عمل بکنه. اما ممکنه بعدش حالا تازه یه جایی پیدا کنیم بپرسیم و یه جایی مطالعه بکنیم یا زنگی بزنیم، کلی زمان گذشته. انشالله که نسبت به این مسائل توجه داشته باشیم. آقای علوی از هلند استاد پیام فرستادن، من خیلی سریع سوالشون رو بخونم چون تلفنم داریم. گفتن که من هر سال نذری برای خداوند و ثواب آن به حضرت زهرا علیها السلام یک گوسفند را زنده خریداری کرده، آن را ذبح میکنم و گوشت آن را خام به فقرا و دوستان تقسیم میکنم، و اگر سالی نتوانستم ادا کنم باید سالی دیگر از سال قبلی را ادا کنم تکلیف چی؟
نه اگر یک سالی نتوانستم، البته این به شرط اینکه زمان خاص نذر کردم، مثلا گفته روز تولد حضرت زهرا من این کار، مثال جمال حضرت، مثلا روز تولد حضرت زهرا اون ایام اصلا تمام مالی نداشتم نتونستم، هیچ نیازی به قضا کردن نداره که دوباره بخوان جبران میکنن، نه دیگه سال بعد اگر تونستم مال سال بعد دیگه، این تمام شد، مگر اینکه زمان خاص نداره، نظم نکرده
کلی زمان خاص. گفتن
کلی مثلا. گفته کلی گفته که خب حالا اگر در هر زمانی از ایام سال توانستن نذرشون ادا بکن،
خب کل سال مثلا نتونستن اون سال ادا کنن،
کل سال اصلا نتونستن باز هیچ چی دیگه،
سال بعد توانستن. آقا یوسفی از آلمان از طریق واتساپ در کنار ما هستن. آقا یوسفی سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام و احترامات خاص خدمت شما برادر عزیزم آقای اسماعیلی و دانشمند محترم آقای ویدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
اول تشکر میکنم از پخشی برنامه های مفید و سودمند شما که خیلی ما از آن استفاده میکنیم، همه روزه برای ما تقریبا واجب شده که ما آواز شما را میشنیم.
سلامت باشید.
زحمت افزار شدم، تشکر، خدا موفق داشته باشید. تنها سوال من اینجاست که در آلمان عموم آشپزخانه ها با وسایل برقی عیار شده، یعنی پخت و پز روی داش های برقی صورت میگیره. سوال اینجاست که آیا در چنین آشپزخانه ها می توانیم نماز بخونیم یا نباید در همچه آشپزخانه هایی که وسایل برقی یه موضوع پخت و پز میشه وسایل خانه نباید در او ادای نماز بخونیم؟ زحمت ابزار شدیم. امیدوارم
آقای یوسفی
جواب خود
بله. صدا منو دارید؟
بله.
خب دقیقا سوالتون خب چی هست؟ مثلا حالا وسایل برقی وسایل برقی دلیل خاصی مثلا داره این سوالو پرسیدید؟
بله بله، از اینکه ما اکثرا شنیدیم که در آشپزخانه هایی که آتش روشن میشه و شعله باشه در اونجا نماز نباید بخونن، اکثر بعض مشتهدینی را فرمودن از
بله.
خاطر چون اینجا شعله آتش نیست، تنها داشت است، از او خاطر خواستم که
چی
باریکی رفش است.
خیلی ممنونم آقا یوسفی، من خواستم که دقیقا سوال مشخص بشه که چی هست برای بیننده های عزیزمون که بتونیم خوبم جواب بدیم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد، یا علی خدا حافظتون باشه. از آقا
بفرم می شود که ایشون شاید برداشتشون اینطور باشه که نماز در آشپزخانه هایی که مثل قدیم هیزم بود، آتش بود، یا الان هم بگید فرض کنیم گازه، چون گاز هم شعله داره.
بله.
شعله آتش داره. فکر میکنن ایشون نماز باطله. من اینو تصحیح میکنم، نماز باطل نیست، مکروه.
یعنی ثوابش کم.
بله، ثوابش کمتر. یکی از مکانهایی که نماز در اونجا مکروه، یعنی ثواب کم میشه، تو آشپزخونه است. ولی این آشپزخونه‌ای که ایشون میگن و تو ایران هم تقریبا بعضی جا مرسومه.
بله.
که با دستگاه‌های برقی این کار انجام میشه، نه دیگه آتشی در کار نیست، بنابراین نماز در اونجا حتی مکروه هم نیست.
پس کراهته به خاطر همون آتش.
بله 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 بله.
درست. خب پس این نکته دقیق بود که نماز خواندن در آشپزخانه هایی که از آتش استفاده میشه، از گاز استفاده میشه، شعله آتش وجود داره، مکروهه. یعنی ثواب نماز کمتر میشه. اگر از وسایل برقی در پخت و پز استفاده میشه که دیگه اصلا اون کراهت هم در واقع دیگه نی. خب استاد گفت آها، خب می‌خواستم این سوال پیامی بخونم که ظاهراً بیننده پشت خطن اشکال نداره، اولویتمون رو می‌گذاریم برای بیننده‌هایی که پشت خط تلفنی هستن. سرکار خانم حیدری از آلمان از طریق واتساپ با ما همراه هستن. خانم حیدری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای اسماعیلی و حاج آقا و هیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال داشتم. اول سوالم این بود که ما در جای زندگی میکنیم که امام جماعتمون نماز مغرب و عشا رو که ساعت 5 اذان میگه ایشون ساعت 7 برگزار میکنه و مقیده که فضیلت همون نماز اول وقت رو داره. این درسته یا نه؟ دوم این که پسر بنده تقریبا یک سالی میشه که نمازهای خود رو میخونه به صورت مستحبی، البته هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، تا اینکه ما فهمیدیم تازه 2-3 ماه میشه که ایشون به سن تکلیف رسیده. میخواستم ببینم که این 2-3 ماهی که خونده آیا دوباره باید قضاییشو بخونه مثلا چه حکمی داره یا همون حساب میشه جز نمازهای واجبش؟
درست. چشم خانم هیدری، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد میخواید یه گلوی تازه کنید که بتونیم سوالها رو پاسخ بدیم. دو تا سوال سرکار خانم هیدری پرسیدن که خب این هم دغدغه مهمی است. در مورد نماز جماعت گفتن ساعت اذان حدودش ساعت 5، اما امام جماعت ساعت 7 نماز رو میخونه. باز وقت فضیلت هست؟
وقت فضیلت نماز عشاء هست، ولی وقت فضیلت نماز مغرب گذشته.
آها.
سه تا فرض داریم. یک کسی است نماز مغرب اول وقتش میخونه، نماز عشاء رو میذاره تو وقت فضیلت خودش. این هر دو وقت فضیلت رو تونسته رعایت بکنه. یه وقت است که مثل ماهاس اول وقت مغرب میخونیم، وقت فضیلت مغرب رو داریم، ولی خب متاسفانه دیگه وقت فضیلت نماز عشاء رو نداریم، چون نماز عشاء هم پشت سر مغرب میخونیم. ظاهرا امام جماعت ایشون برعکس این کارو میکنه.
بله.
نماز مغرب رو دیگه اول وقتش نیست، از وقت فضیلتش دو ساعت گذشته. دو ساعت بگذره دیگه وقت فضیلت نماز مغرب گذشته. ولی در وقت فضیلت نماز عشاء است. یعنی ثواب فضیلت نماز عشاء رو میبره، ولی ثواب اون فضیلت نماز مغرب که در وقت فضیلت خونده میشه نمیبره.
درست. سوال دومشون هم گفتن که فرزندشون خلاصه قبلا نمازشون میخوندن، الان 3 ماهه که به تکلیف رسیدن همینجوری هم به همون روال ادامه میدادن. درسته اون نمازهایی که خوند؟
به عبارت دیگر این نمیدونسته که مثلا مکلف شده،
نیت خاصی داشته این
تکلیف. نه خیر. تو روزش هم همینطوره. معمولا بچهای خانواده‌های مذهبی و متدین از جمله ایشون تو مارمزون هم حتی اگر که تکلیف هم نشده باشه، خب بعضیشون دوست دارن روزه رو بگیرن. حالا روزه ها رو گرفت، اصلا به این نیت هم که من تکلیف هستم روزه نگرفته، روزه ها رو گرفت، بعدا معلوم شد که بالغ شده بوده، مکلف شده بوده. اون روزهایی که گرفته درسته. چرا؟ به خاطر اینکه نمازام همینطوره. خب نمازا رو به نیت مستحب که نخونده که. نماز مستحبی خونده یا نماز واجب خونده؟ کدومشه؟ میگه نماز واجب خونده، نماز صبح بوده، نماز ظهر بوده، عصر بوده، مغربش. اینا رو به نیت نماز واجب خونده، نه به نیت نماز.
بله.
نماز مستحبی اگر خونده به درد نمیخوره. نه، نماز واجب خونده، قربتن الله هم خونده، همین کافیه. قربتن الله خونده بشه، به نیت نماز واجب خونده بشه، کافی. ولی اینکه خودش هم خبر نداره از اینکه الان که این نمازا رو میخونه بالغ و مکلفه.
حالا مثلا ممکنه در نیتش این بوده که حالا من که هنوز به تکلیف نرسیدم همینجوری حالا فعلا میخونم.
خب میدونم همینجوری یعنی چی؟ یعنی بازی یا نه؟ واقعا مثلا بچه‌هایی که میان مسجد میبینید شما دیگه ممیزه، ولی تکلیف هم نشده.
نه، نمازو کامل خونده، ولی با این حساب که مثلا با این نیت که من هنوز به تکلیف نرسیدم.
اشکال نداره. عرض کردم اون چیزی که مهم برای صحیح بودن این نمازه این که قربتن الله خونده. بله ریا که نمازه، بازی هم شوخی هم که نمازه بکنه، واقعا نماز خونده و قصدش هم نماز واجب بوده، همین کافیه دیگه. نیازی به این که دوباره بخواند نداره.
خب آقای حسنی از شیراز برام پیام فرستادن، گفتن با توجه به اینکه ملاک بلند خوندن نماز آشکار کردن جوهر صدا و ملاک آهسته خواندن هم آشکار نکردن آن است، منظور از آشکار نکردن آن چیست؟
عملا انجام بدیم.
آره دیگه، بهترین رو همینه.
صبح و مغرب و عشا رو اگر که مرد باشه که باید بلند بخواند همینه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حالا میخوام آهسته بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اسماعیلی شنید خب بشنود. تو عرف اینو بهش میگن آهسته خواندن.
یا مثلا جهر و اخفات، جهر در اصطلاحات احکام.
اخفات یعنی آهسته خوندن. به این صورته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. شاید امام جماعت میکروفون هم داشته باشه، انگار صدای همین آهستهش هم تو بلندگو هم پخش میشه. بشه. ولی تفاوت میان آهسته و بلند رو شما خودتون الان احساس میکنید.
بله دیگه.
خیلی فرق میگم بسم الله الرحمن الرحیم یا میگم دو تا فرقشه. اونو میگن جوهری صدا آشکار نشد، این میگه جوهری صدا آشکار شد. این تفاوت عملیشه. حالا شما میخوای یه بار دیگه شما هم تمرین بکنید؟
نه خیلی خوب بود. آره مثلا داریم میگیم میخوام نماز مغرب عشا رو بخونیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. نماز ظهر و عصر بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا الان من شنیدم ملاک این نیست که بغل دستیتون بشنوه نشنوه مثلا بلندگو، اینا نیست. این تفاوت کاملا محسوسه، یعنی عرف میفهمه که لذا میگه که آقا اصلا با یک ایدالی شما حرف میزنی اینجوری حرف میزنی، حالتون چطوره؟ به شما میگه حالا چرا یواش داری حرف میزنی؟ اینو میگن آهسته. ولی اگر اینجوری گفتم حالتون خوبه، حالتون چطوره، اینو میگن بلند حرف زدن.
دیگه اینقدر دقیق و تمیز شما به قول پاسو فرمودید که دیگه کاملا روشن شد. حالا استاد یه سوالی همینجا، این رو حتی مهمه به خاطر اینکه من دیدم بعضی توجه نمی کنن که آقایون واجب هست که نماز صبح حمد و سوره و مغرب و عشا حمد و سوره رو بلند بخوانن و اگر عمدن از روی مثلا خجالت می کشم و روم نمی شه و اینا،
نه اینا توجیهه، اینا آره. فایده نداره.
این یه توضیح کوچولو بدید حال تکمیلش بفرمایید.
خانم ها اگر جایی باشن که مرد نامحرم صداشون رو میشنوه، نه اونا آهسته بخونن،
همه اینا
همه رو زهر است که معلومه، خب زهر است که آقایون هم باید آهسته بخونن، صبح و مغرب و عشاشون هم باید آهسته بخونن. اگر جایی مثل تو خونه خودشون یا مسجد تو قسمت زنانه است اصلا مرد نمیشنوه، مثلا نماز صبح و مغرب و عشا را اونا مجازن هم میتوانن بلند بخونن، چون مرد نیست، مرد نامحرم نیست، میتونن آهسته بخونن، این مال اونا. ولی آقایون نه، آقایون باید نماز ظهر عصر را حمد و سوره را آهسته بخوانند، بایدی، و مغرب عشا و نماز صبح را حمد و سوره شو، بقیه شما کار نداریم،
تشهد معیار حمد و سوره،
معیار حمد و سوره، حمد و سوره باید بلند بخونه، به همین نحوی که ما الان عملا عرض کردیم بلند بخونن. بنابراین میگه که الان ما تو مهمونی هستیم نشستن اینا اونجا، منم اینجا میخوام وایسم نماز بخونم، من روم نمیشه بلند بخونم که، روم نمیشه که.
درسته.
یا فکر میکنه الان من بلند بخونم ریا میشه مثلا، اونا میگن عجب حمد و سوره ای میخونه. اونا هرچی میخوان بگن بگن، شما قصد قربت بکن، خجالت هم ملاک نیست، اینا هیچ کدوم ملاک نیست. پس بنابراین اگر واقعا یه وقت حواسم نیست، بله منم پیش میاد، ممکنه شما بینندم پیش بیاد که حواست نیست نماز مغرب و عشا، یه دفعه آهسته میخونی، بعد شما آهسته اب نداره، اون سهلی بوده، ولی عمدن اگر به جایی بلند خوندن آهسته بخوند باطله.
خیلی عالی است. برسات ما میتونیم همینجوری تطبیق بکنیم، مثلا مادران بزرگوار تو خونه اشکالی نداره حمد و سوره نمازتون رو بلند بخونید که بچه‌های کوچولو یاد بگیرن، پدران بلند بخونن، حالا اونایی که باید حتما بلند بخونن مغرب و عشا و نماز صبح رو، و البته نمیشه نماز ظهر و عصر رو به هیچ دلیلی هم بلند خوند، باید حتما آهسته خوند، به همین حالت اخفاتی خوند. ولی خب نماز صبح نماز مغرب و عشا رو بلند بخونن، مادر بلند بخونه، نامحرم نیست، بچه‌ها یاد بگیرن. نکته دوم که جناب استاد هم اشاره کردن در مورد گاهی جمع فامیلی یا مهمونی رفتیم، این اتفاق تبلیغ نماز بهترین جا برای آقا قبله کدوم طرفه، آقا یه جا نماز یه مهری به من بدید من نماز بخونم، همونجا وایسی نماز بخونید، بهترین راه برای تبلیغ و دفاع از نمازه. جناب استاد از شما ممنون هستم، خیلی لطف فرمودید، و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز زمزم احکام رو دیدید و شنیدید، انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، برای ما هم دعا کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. خیلی